ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بریتانیا تحریم بانک صادرات ایران را لغو کرد. نامه معرفی 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی اعلام وصول شد. و گروه داعش مسئولیت حمله به آموزشگاه پلیس در کویته پاکستان را بر عهده گرفت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز سه‌شنبه 4 آبان از لغو تحریم بانک صادرات ایران و آزاد شدن دارایی‌های این بانک خبر داد. شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا در 4 فروردین سال 91 در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای بانک صادرات ایران را در فهرست سیاه قرار داد و دارایی‌های آن را مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول بانکی در ایران نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که دارایی‌های آزاد شده بانک صادرات در شعبه لندن این بانک فعال خواهد شد. وبسایت پرس تی وی، رسانه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، نیز روز سه‌شنبه با درج این خبر نوشت این تصمیم در راستای تغییر مقررات اتحادیه اروپا در ارتباط با لغو تحریم‌های ایران صورت گرفته است. نامه معرفی 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی اعلام وصول شد. نامه معرفی 3 وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه های فرهنگ، ارشاد، وزارت ورزش و ورزش و جوانان، آموزش و پرورش روز سه‌شنبه 4 آبان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این نامه رضا صالحی امیری برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد، مسعود سلطانی فر برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و فخرالدین احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد به این 3 وزیر پیشنهادی هفته آینده در مجلس برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه داعش مسئولیت حمله به خوابگاه آموزشگاه پلیس در کویته پاکستان را بر عهده گرفت. در این حمله که در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه انجام گرفت، حدود 60 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر هم زخمی شدند. سایت خبری اعماق متعلق به داعش با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله نوشت 3 عضو این گروه با مسلسل به خوابگاه آموزشگاه پلیس حمله کردند و سپس خود را منفجر کردند. به گفته وزیر داخله ایالت بلوچستان پاکستان، 2 تن از مهاجمان خود را منفجر کردند و نفر سوم در تیراندازی ماموران پلیس کشته شده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان و رئیس ستاد ارتش این کشور در پی حمله برای بازدید اوضاع به کویت رفتند. مقامات پاکستانی قبلا گروه افراطی لشکر جنگوی را مسئول حمله به این منطقه اعلام کرده بودند. و اما مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت در صورتی که تحولات عراق به تهدیدی برای ترکیه تبدیل شود، ارتش آن کشور دست به عملیات نظامی در عراق خواهد زد. در این حال ترکیه اصرار دارد که در عملیات آزادسازی موسول از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش شرکت کند. همن سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید ترکیه انتظار نداشت حضور نیروهایش در عراق با چنین مخالفت شدیدی از سوی دولت مرکزی عراق و حامیان آن روبرو شود. همن سیدی:
این در واقع در راستای صحبت‌های هفته پیش آقای اردوغان هست که گفته بود که ما نه تنها در عملیات موسل شرکت می‌کنیم، بلکه وارد این شهر هم می‌شیم. انگار اون چرا که آقای اردوغان گفته، الان وزیر خارجه‌اش داره تاکید می‌کنه. از دیگر سو می‌بینیم که هم دولت عراق بسیار جدی مخالفت کرده، هم امریکا و ایران به صورت ضمنی از این موضع بغداد حمایت کردند، هم همین امروز در سلیمانیه مردم، سازمان‌های سیاسی و مدنی، تظاهرات وسیعی رو راه انداخته بودن علیه حضور ترکیه. انگار تصور میشه این شدت از مخالفت رو ترکیه و آقای بارزانی حزب دموکرات کردستان عراق تصور نمی‌کردند.
با توجه به اینکه آمریکا، ایران از دولت مرکزی بغداد حمایت کردند در مخالفت با حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق، چرا آقای رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور و دولت ترکیه اصرار دارن که در عملیات موسل و در عملیات‌های دیگه شرکت داشته باشن و نیروهای خودشون رو در عراق نگه دارند؟
وهله اولین حضور این نیروها مربوط به 1 سال پیشه که آن زمان نشون این مخالفتی وجود داشت، حتی نارضایتی علنی هم شاهدش نبودیم. دوما آقای اردوغان شاید تصور میکرد به مانند سوریه هم که در نهایت آمریکا کوتاه اومد موقعی که نیروهای ترکی وارد جرابلس شدند، شاید در نهایت با اصرار ترکیه آمریکا هم کوتاه بیاد. اما خب به هر حال موقعیت دولت مرکزی دمشق با دولت مرکزی بغداد برابر نیست. به نظر من ترکیه که در نهایت شاید فقط به یک توافقی برسه و حضوری سمبولیک میتونه داشته باشه در بهترین حالت ممکن برای ترکیه.
آقای اردوان و آقای مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه در روزهای اخیر گفتن که هدف اصلی از حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق مقابله با حزب کارگران کردستان ترکیه و داعش است. تا چه حد میشه اعتماد کرد به این ادعای دولت ترکیه که فقط و فقط هدفشون مقابله با اینها هست؟
آقای عبادی نخست وزیر هم مطرح کرده بودن که چرا آن زمان که ما تحت فشار بودیم و داعش در اوج قدرت بود هیچ کمکی نکردن، الان که داعش داره از بین میره، داره تضعیف میشه، هم در سوریه هم در عراق ترکیه مایله که نقش داشته باشه. در مورد حزب کارگران کردستان هم به هر حال حضور اونها توسط دولت مرکزی و بخشی از کردستان عراق به صورت ضمنی تایید شده، به حضورشون تا اندازه‌ای قابل توجیه است. اما به نظر من ترکیه با این دو بهانه یا با این دو مصفق نمیتونه که بغداد رو قانع کنه، مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موصل، تعهدی بده در مورد روابط خوب اقتصادی و سیاسی با بغداد. چند روز پیش هم هیئتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ترکیه به بغداد رفته بود. انگار به نظر من شانس ترکیه در این زمینه بیشتر هست تا اینکه بخواد صرفا با اصرار به مانند سوریه بخواد حضور اون خودش رو در موصل در عراق تحمیل کنه.
آقای سیدی، در هفته های اخیر آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به طور ضمنی اشاره کرده به مرزهای جغرافیایی ترکیه، قرارداد لوزان و حتی در شبکه‌های اجتماعی ترک هم نقشه جدید ترکیه دست به دست میشه. بعضی ها تحلیل میکنن به این صورت که آقای اردوغان در نظر داره بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه رو ملحق بکنه به ترکیه. تا چه حد درست اینجور حدس و گمان ها؟
معترضین به قرارداد لوزان صرفا آقای اردوغان نیست، هم کردها از منظر خودشون به این قرارداد بین المللی معترضند، هم به نوعی شاید داعش هم چنین اعتراضی داره، اونا هم خواستار لغو این مرزها هستند. اما برای یک کشور متحد در جامعه جهانی، یک عضو ناتو، یک قدرت منطقه‌ای، این ادعا بسیار خطرناک است. به نظر من جاه طلبی ها که یک زمانی به صورت نئو عثمانی توسط ترکیه مطرح میشد، حالا که بعد فیزیکی هم پیدا کرده، غیر واقعی، غیر عملی، متحدی نمیتونه داشته باشه برای اجرای این پروژه. و خود آقای اردوغان هم شاید به این آگاه باشه، اما ایشون الان شدیداً نیاز به این دارن که توجه مسائل داخلی ترکیه رو به مسائلی دیگر، مثلا در سوریه، در عراق متمرکز کنند و با این شعارها شاید بتونه بخشی از نارضایتی های داخلی رو کنترل کنه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات ایران برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و در مورد پروژه نفوذ توضیحاتی داد. محمود علوی در این باره گفت مسئله نفوذ که رهبر جمهوری اسلامی به آن اشاره کرده از پیچیدگی‌هایی برخوردار و باید انواع آن مورد شناسایی قرار بگیرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، از او پرسیده چرا برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم اکنون چند ماهی است از وقایع مورد اشارهشان می‌گذرد و وزیر اطلاعات را به مجلس فراخواندند. مرتضی کاظمیان:
در ادامه مسائل مربوط به اقدام شهرداری تهران در واگذاری زمینی به مساحت حدود 50,000 متر مربع به یک مؤسسه خیریه، روز سه‌شنبه رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفت بیمارستان مرکز خیریه امام رضا از مراکز درمانی شاخص کشور است و کمک شهرداری و شورای شهر به این مرکز هم به همین دلیل است. اظهار نظر صریح مهدی چمران در مورد مسئله‌ای که اعتراض‌های بسیاری به دنبال داشته و حتی به دستگیری یاشار سلطانی، مدیر مسئول معماری نیوز، به دلیل افشای آن انجامیده، بعد جدیدی بر این مسئله گشوده است. زیرا تا کنون در اظهار نظر برخی اعضای شورای شهر چنین عنوان میشد که این شورا اصلاً در جریان موضوع کمک‌های شهرداری تهران به مرکز خیریه امام رضا قرار ندارد. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله فاطمه دانشور و علیرضا دبیر اعلام کردند که با وجود درخواست‌های چند باره اسناد این خیریه برای اعضای شورا ارسال نشده است. بر اساس این گزارش، شهرداری تهران از سال 1391 به این خیریه چند ده میلیارد تومان کمک مالی کرده و در بودجه سال 95 شهرداری تهران نیز 35 میلیارد تومان کمک به این خیریه پیش بینی شده است. این در حالی است که شهرداری تهران اعلام کرده زمین واگذار شده به این خیریه از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام المنفعه در نظر گرفته شده و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن در مراحل انتهایی قرار دارد. حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت دکتر سمیعی اصرار دارد هر چه زودتر کار ساخت این بیمارستان تمام شود تا وی بتواند تجهیزات خوبی را با سرمایه خود یا سرمایه خیریه امام رضا به کشور بیاورد و آموزش‌های خود را ارائه دهد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، گفته است نام مجید سمیعی در اسناد این خیریه وجود ندارد. اکنون اظهار نظر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، که به صراحت از کمک مشترک شهرداری و شورای شهر تهران به این مرکز خیریه سخن می‌گوید، مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل داخلی ایران در آلمان، در تشریح گفته‌های رئیس و اعضای شورای شهر تهران در مورد مسئله پرداخت مبالغ هنگفت به مرکز خیریه رضا به رادیو فردا می‌گوید:
شورای شهر تهران دو جریان هست، اما اکثریت اون از سال 82 در اختیار یک جریان خاص اصولگرای تندرو بوده. این جریان که با اسم آبادگران وارد عرصه شد، همون جریانی است که احمد نژاد و شهردار تهران که حامی ریاست جمهوری او بود، همون جریانی است که مانع رسیدگی به تخلفات 300 میلیاردی آقای احمدی نژاد در زمان شهرداری شد، حامی بازداشت روزنامه‌نگار یاشار سلطانی بود، آقای قناعتی که گفته بود خواهر روزنامه‌نگار بازداشتی باید در اختیار داعش باشه، عضو این جریان هست، خانم معصومه آباد حامی شاخص برخورد با زنان بدحجاب و انصار حزب الله عضو دیگر این جریان هست، خود آقای مهدی چمران که این روزها تحت فشار اقلیت مستقل شورا هست هم چهره شاخص این جریانه. واقعیت این است که شهرداری تهران از ابتدای انقلاب همیشه نهادیست ناسالم بوده، اما توسط این جریان خاص به کانون فساد و بی‌نظمی مالی تبدیل شد. بدون اقراق اینها کف روی آب هست. مسئله اصلی اینه که شهرداری تهران در یک دهه اخیر عملاً به خزانه اصولگرایان تندرو و پشتوانه مالی جریان بنیادگرا تبدیل شده. در اوج مذاکرات هستی صدها میلیون خرج بیلبورد علیه مذاکرات شد. سالانه میلیاردها تومان به هیئت‌های مذهبی تندرو کمک میشه. در واقع و متاسفانه این جریان آقای چمران شهرداری و شورای شهر رو به حیات خلوت جناح تندرو برای زد و بندهای مالی، سوء استفاده و جذب منابع مالی تبدیل کرده و فشارهای اقلیت مستقل هم عملا یا سرکوب میشه یا بدون پاسخ میمانه.
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه زمین خیریه امام رضا از شهرداری خریداری شده است، بیان کرد فروش ارزان زمین به خیریه امام رضا به این دلیل است که کاربری زمین مذکور بهداشتی بوده و وقتی برای یک زمین کاربری خاصی همچون بهداشت یا آموزش در نظر گرفته می شود، قیمت آن پایین می آید و کسی هم خریدار زمین مذکور نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در تشریح اقدامات شهرداری تهران و کمک‌های مالی آن به رادیو فردا می‌گوید:
شهرداری تهران به علت چرخه مالی بسیار بسیار بالایی که داره و به حال حفره‌های محاسباتی که در این چرخه مالی هست به مثابه گنج شایگان جریانات سیاسی محسوب میشه و ما دیدیم برای رأی آوردن آقای قالیباف در دوره‌های اخیر در شورای شهر چه کارهایی کردن و چه هزینه‌هایی رو به لحاظ مالی و سیاسی پرداختن برای اینکه این گنج از دست خودشون خارج نشه. بر این اساس بسیار حساسن و دیدیم که وقتی خبرنگاری وظیفه خبرنگاریش رو انجام میده و اسنادی رو که به هیچ وجه محرمانه نموده منتشر میکنه با عجله و با شدت مجازات میکنن که آینه عبرتی باشه که دیگران سراغ این افشاگری نره.
رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، به تازگی خبر داده بود که 49608 متر مربع زمین به قیمت هر متر مربع 149 هزار تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده که زهرا سادات مشیر، همسر محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، یکی از اعضای هیئت امنای آن است. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین به نرخ کارشناسی روز واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملا وقف عام است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.